بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. کلمه خوف در ابتدای خطبه 86 تجلب بل خوف یقینا شامل خوف مثبت در برابر خوف منفی که وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان یکی از صفات عباد خدا شمردن، اون هم عبادی که محبوب ترین عباد خدا در پیشگاه مقدس پروردگار. خوف مثبت رو بر اساس آیات و روایات تقسیم بندی به 6 خوف کردیم که آخرین خوف رو یعنی بخش 6 رو امروز عرض میکنم و بحث درباره تجلب و الخوف تمام میشه به خواست خدا و وارد جمله بعد میشیم که از مهمترین جملات خطبه است و بیان یک واقعیت بسیار عظیمیه که برای هر کسی با لطف خدا و عنایت خدا پیش بیاد کاربرد می هم در زندگی دنیاش داره و هم در زندگی آخرتش. اما این خوفی که الان بحث میشه برای تحققش نیاز هست که انسان ولو اجمالاً نه به تفصیل وجود مقدس حضرت حق رو بشناسه، خودش رو بشناسه، عمل کردش رو بشناسه و باز هم اجمالاً عالم هستی رو بشناسه. بعد از شناخت حق، بعد از شناخت خود، بعد از شناخت عالم هستی، بعد شناخت عمل کرد، انسان این خوف مثبت براش حاصل میشه و خود این خوف برای تحرک انسان فوق العاده مؤثر. خب این خوف عبارت است از خوف از ناچیزی خود در برابر عظمت و بزرگی حق. ببینید حق زیبای مطلق این ترسی که انسان از پروردگار پیدا میکنه، نعوذ بالله، معنیش این نیستش که در باطنش، در وجودش یه هیولایی رو مشاهده میکنه که این هیولا موجب ترسه. نه، وجود مقدس حق در تمام صفاتش و اسمایش زیباست و جمال مطلق و جمال بی نهایت، که درک این جمال بی نهایت از طریق قرآن و روایات و دیدن آثار قلب رو از خوف از حقارت خیش و عظمت حق و عظمت کار حق و صنعت حق پر میکنه. به نظرم ما هممون مسئله حب و محبوب و محب رو تجربه کرده باشیم. گاهی ما یه محبوبی رو پیدا کردیم، حالا از عالمان دین، از اولیاء خدا، از شخصیت‌هایی که آراسته به حقایق بودن و به اونها علاقه پیدا کردیم، خودمون رو وقتی در کنار اونها مقایسه کردیم و کوچکی خودمون رو دیدیم، این مقایسه و این کوچکی خود و عظمت محبوب قلب ما رو تحت تأثیر قرار داد و این حالت خوف از کوچکی در مقابل اون عظمت برای ما پیش اومده، که حالت شرم هم پیش میاد، حالت حیام پیش میاد، حالت تأسف برخیش هم پیش میاد. اینجا برای توضیح این خوف دو سه مسئله رو لازم ما توجه بکنیم. یکی این که اول بیاییم ظاهر خود رو و داشته های خود رو با دیگر موجودات مقایسه بکنیم و بعد با خدا مقایسه کنیم. در سوره صافات آیه 11 می فرماید فستفتهم، از اینا دقیقا بپرس، اهم اشد خلقا امن خلقنا، آیا اینان از نظر بنای خلقت مهمترن، عظمت بیشتری دارن، سنگینی بیشتری دارن، یا من خلقنای ما؟ کدوماشون اون چه رو که ما در این عالم آفریدیم و در ظرف هستی قرار دادیم، آسمان‌ها، ملائکه پرقدرت، کهکشان‌ها، صحابی‌ها، بعد بهشون بگو انا خلقناهم من طین لازب، واقعا بنیان اینا در آفرینش سخت داره؟ یا من خلقنا که یه مصداقش فرشتگانم که از یه دونه از اون فرشتگان تعبیر به شدید القوا کرده. کدوما شما مهمترین، شما عظیمترین، شما خلقتتون با بنیانتره یا اونی که خود ما اسمشو شدید القوه شما رو که خلق کردیم خلقناهم من طین از گل چسبنده ما شما رو آفریدیم خلق الانسان و ضعیفا سوره نساء آیه 28 ما شما رو ضعیف و ناتوان آفریدیم در همه امورتون محتاجین نیازمندیم اون وقتی که در رحم بودین اون وقتی که بچه بودین اون وقتی که ازدواج کردین همینطور دائما در ناتوانی به سر میبرید فلینظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق پایه ساختمون شما بر آب چیزی نیستین از نظر آفرینش ظاهر و اتصال شما با همه عالم بر باد خلقتتون پایه با اصلش بر آب رابطتونم با عالم بر باده یعنی همین نفسی که میکشین این اکسیژن و کربونی که میدین در دستگاه تنفس و بعد اکسیژن و ازوتی که تنفس میکنید و بیرون میدین رابطتون با کل عالم با یه مقدار باد و نسیم و بنیانتونم بر آبه چه خبرتونه یعنی چه عظمتی داره خلقت شما و آفرینش شما یه شعر جالبی هم یه خط البته نمیدونم مالکیه میگه پیش صاحب نظران ملک سلیمان بر باد است بلکه آن است سلیمان که ز باد آزاد است خب علاوه بر من خلقنا ما خلقنا رو هم باید ببینیم که میلیاردها ستاره و صحابی و کهکشان و عالم بالاست که بعضی از ستارگانش مثل ستاره ولگا 800 هزار سال نوری با ما فاصله داره یعنی اگر یک کسی از کره زمین به جانب ستاره ولگا بخواد سفر بکنه ثانیه‌ای 300 هزار کیلومتر راه طی بکنه بعد 800 هزار سال به ستاره ولگا میرسه سطح ستاره ولگا رو که عکس برداری کردن من در حدود 30 سالی وقتی که مقالات علمی رو درباره این ستاره میخوندم در مجلات علمی خیلی برام اعجاب انگیز بود سطح این ستاره رو که عکس برداری کردن نوشتن اگر کل منظومه شمسی رو یعنی خورشید رو که خودش 1,300,000 برابر زمین حجم داره خورشید و مریخ و زمین و مشتری و اورانوس و نپتون و زحل رو خود خانواده منظومه رو بدون اینکه فاصله هاشون رو با هم کم بکنیم یعنی به همین حالت فعلی ورداریم ببریم یه گوشه یه ستاره ولگا جا میگیره ما من خلقنا رو محاسبه بکنیم و ما خلقنا رو واقعا دچار ترس میشیم از کوچکی خود و عظمت عالم شنیدستم که هر کوکب جهانی است جداگانه زمین و آسمانی است. زمین در جنب این افلاک مینا چو خورشیدی بود، چو خشخاشی بود در قعر دریا. تو خود بنگر که از این خشخاش چندی سزد تا بر غرور خود بخندی. خب حرف تمام شد در باب تجلب و خوف. اما یه روایاتی در باب خوف هست که این خوفی که امیرالمؤمنین می‌فرماید یقیناً این روایات یه بخشش شامل اون خوفه که این بخش از روایات به تعبیر خود من خوف ترمزی رو میخواد نشون بده. حالا این خوف از عظمت خدا آدم وادار میکنه که این کوچکی رو، این ناچیزی رو، این نداری رو با اتصال به خدا و با صحیح هزینه کردن نعمتهای خدا جبران بکنه. بالاخره راه در آدم بزرگ بشه از طریق معنویت، نه از طریق هیکل، و بیاد متخلق به اخلاق خدا بشه، متخلق به اخلاق انبیا بشه و بزرگ بشه. این خوف این کارو میکنه. اما این خوفی که در روایات اکثرش خوف ترمزیه، قررالحکم شماره 102-34 چقدر زیباست این حرف: لا تخافو ظلم رب بکن، چون خدای شما ظالم نیست. بنابراین از ظلم خدا نترسین، چون خدا ظلمی نداره. ولیکن خافو ظلم انفسکم، از این بترسید که وارد تخریب شخصیت خودتون بشید. این ترس داره که شما بنای انسانیت، بنای عقل، بنای فطرت و بنای وجدان رو ویران بکنید و بعد تبدیل به شرددواب بشین. از این بترسین، بترسین که از انسانیت با ظلم بر خود، که این ظلم بر خود عبارت از همین گناهانه که تیشه و کلنگی برای تخریب ساختمان انسانیت. از این بترسید که اگه ساختمان رو تخریب بکنید، رو خرابه های این ساختمان جز شرددواد موجود دیگه باقی نمیمونه. باز در قررالحکم 1987 شماره مطلب، بازم چقدر زیبا میگه امیرالمؤمنین: الخوف سجن و نفس عن الذنوب. خوف یه زندان ملکوتیه، یه زندان الهیه که خدا این زندان رو نصیب ما بکنه. خوف سجن و نفس عن الذنوب. اگر آدم در محاصره ترس قرار بگیره از عقاب خدا، از این که عاقبتش از بین بره، از این که ساختمان انسانیتش تخریب بشه، اگر چنین ترسی حاصل بشه، میشه یه زندان الهی که آدم در این زندان از گناه محمون. اما این خوف باید جدی باشه. اگر این خوف جدی باشه و ان علمن باشه و ان معرفتن باشه، خب آدم دیگه با گناه رابطه برقرار نمی کنه و رادعها عن المعاصی، چنین خوفیه که رادع انسان از معاصیه، پس زننده انسان از معاصیه، جلوگیر انسان از معاصیه. باز قرر 80-36، من کسرت مخافتهو قلت آفتو، هر کی ترس بیشتری داره زیان کمتری داره، آفت کمتری داره. کنز العمال مال فاضل هندی 16 جلد، حدیث 58-81، لو خفت الله حق خیفته، اگر اونچنان که باید از خدا بترسید بترسید، لعلمتم العلم الذی لا جهل معه، خداوند شما رو به جای میرسونه، یه علمی بهتون میده که مخلوط با جهل نخواهد بود. که به نظر من بتونیم این علم رو از مصادیقش زید ابن حارثه بگیریم که در کتاب شریف اصول کافی مفصل روایتش اومده در باب ایمان، بسیار روایت جالبیه. اولش هم اینه، کیف اصبح یا زید، که میگه مشاهدات خودش رو و بعد پیغمبر میفرماد هازا رجلون نور الله قلبه بل ایمان. خب اون نورانیت همون علمه، همون معرفت. ولو عرفتم الله حد معرفته، اگر خدا رو هم آنچنان که باید بشناسید، لزالت به دعایکم الجبال، کوه میتونین از جا بلند کن. بهار جلد 70 صفحه 378، بسیار روایت مهمیه. من ارزت له فاحشتون، اگر برای کسی یک گناه سنگش بیاد، آماده بشه گناه، او شهوتون یا یه خواسته انحرافی براش پیش بیاد، فجتنبها اما من مخافت الله. آخه ممکنه یه کسی 30 سال مشروبات الکلی بخوره، دائما مست کنه، با عربده بکشه، بعد مریض بشه، بره دکتر، دکتر بگه آقا اعصابت داره بمیر، یه چند رو دیگه رعشه میگیری، شما کلیت هم داره کم کار میشه، بعد بیاد بگه خب من چون دکتر گفته ضرر داره دیگه نمیخورم، این نباشه. نه، ترک گناه، ترک شهوت، من مخافت الله عز و جل حرم الله علیه النار، یک، و آمنه من الفزع الاکبر، دو، و انجز له ما وعده فی کتابه، سه، اونی که وعده در کتابش داده، ولی من خاف مقام ربی جنتان. خیلی عجیب، خیلی بها به انسان دادن که اگر گناه بزرگی پیش بیاد، گناه سنگینی یا شهوتی آماده بشه، فجتنبها، خداوند متعال سه چیز به مزد این اجتنابی که از ترس خدا بوده عنایت میکنه. حرم الله علیه النار، آمنه من الفزع الاکبر، و انجز له ما وعده فی کتابه. خب روایت بعدی، خصال 281، الامام الحسین علیه السلام محور مسئله وجود مبارک حضرت سید الشهدا است. و قد قیل له، یه نفر به حضرت گفت ما اعظم خوف و کمن ربک، چقدر ابن رسول الله خوف شما از پروردگارتون سنگینه. و بر اثر، یعنی امام حسین رو دید که در تمام حرکاتش، در تمام سکناتش، در تمام برخورداش میزون قرآن عمل میکنه. گفت چقدر خوف شما از پروردگارتون بزرگ زیاده. چه جواب زیبایی دادن. فرمودن میدونی به چه علت؟ لا یعمن و یوم القیامه الا من خاف الله فی دنیا. امنیت قیامت مال خوف درست. وقتی که من از عظمت خدا، عقاب خدا، مقام خدا، دادگاه های خدا بترسم، البته همه اینا رو اول باید باور داشته باشم، تو باورم میترسم، اگر اینجا بترسم دارم برای خودم اونجا امنیت ایجاد میکنم. خب یه قطعه ای رو هم ذکر کردن که فکر نمی کنم مال معصوم باشه، اما برگرفته شده از معارف الهیه، که میگه ما 5 تا خوف داریم: خوفون و خشیتون و وجلون و رهبتون و هیبتون، که ما همه این خوفا رو قبلن بررسی کردیم. خشیت مال کجاست؟ وجل مال کجاست؟ رهبت مال کجاست؟ فل خوف للعاصین، گناهکار باید بترسه گناهش پیاده بشه. ول خشیت للعالمین، انما یخشى الله من عباده العلماء. ول وجل للمخبتین، اونایی که در مقابل خدا فروتن و دلشکسته و خاضه ان. و رهبت للعابدین و الهیبت للعارفین. خب حالا توضیح میده خودش. اما الخوف فلعجل الذنوب، خوفی که در کنار گناه برای آدم پیش بیاد و بشه ترمز. خدا فرموده ولی من خاف مقام ربه جنتان. و اما خشیت چقدر زیباست: لعجل رؤیت تقصیر، یعنی این خشیت که مال عالمان و دانشمندانه، علتش رؤیت تقصیره، یعنی هر چی میخونم، هر چی عمل میکنم، هر چی انجام میدن، هر چی وجودشون رو هزینه میکنن، باز در مقابل خدا خودشونو به صورت کسی که کوتاهی کرده در همه امور میبینن. و همین دیدن کوتاهی در همه امور در پیشگاه خدا قلبشونو پر از خشیت کرده. و اما الوجل فلعجل ترک الخدمه، وجل مال جاییه که آدم ترک کرده باشه، نه به معنی این که نماز نخونده، روزه نگرفته. ترک خدمت یعنی انگار خدمت و عبادتی که انجام داده اصلا شایسته نبوده، مثل این که انجام نداده. قال الله عز وجل الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. رهبتم در قرآن مجید اینجور اومده: یدعوننا رغبا و رهبا، که ترس در هنگام عبادت و دعا کردن. و الهیبت لعجل شهادت الحق عند کشف الاسرار، اون هیبتی که در دل ایجاد میشه دیگه مال دلیه که به مشاهده حق رسیده و پرده ها کنار رفته که مربوط به قلب عارفانی مثل انبیا و ائمه طاهرین. قال الله عز و جل و یحذرکم الله نفسا یشیر الی هذا المعنا، که ایشون این آیه رو در حقیقت در ارتباط با اهل خدا و اهل معرفت گرفته که انگار خداوند متعال در باطنشون رؤیت شده، چنان که امیرالمؤمنین می‌فرماید لا به مشاهدت العیان بل به مشاهدت القلوب، و این هیبت برای دل ایجاد میکنه. خب بحث تجلب الخوف تمام. جمله بعدی خیلی جمله فوق‌العاده ای، فظهر مصباح الهدى فی قلبه. به نظر میرسه این فای فظهر فای تفریع باشه، فای نتیجه باشه. بعد از استشعر الحزن و تجلب الخوف، یعنی مسیر حزن مثبت رو که طی کرد، مسیر خوف مثبت رو که طی کرد، نتیجهش روشن شدن ظهر مصابیح الهدى، تمام چراغ‌های هدایته. چرا اینجا امیرالمؤمنین مصباح الهدى نمیگه؟ برای اینکه ما طلبه‌ها خوندیم بخشی از آیه مقول به تشکیک دارای شدت و ضعف درباره اصحاب کهف، انهم آمنوا برب فتیتون، آمنوا بربهم، اینا واقعا اهل ایمان بودن. بعدش چی میگه پروردگار؟ و زدناهم هدا، یعنی قابلیت داشتن که هدایت بالاترم بگیرن. باز از هدایت بالاتر اصحاب کهف هدایت انبیاست، بالاتر از هدایت انبیا هدایتیه که خدا به پیغمبر و ائمه طاهرین و حضرت زهرا عنایت کرده. به این خاطر مصباح رو جمع بسته، فزهر درخشید تمام چراغ‌های هدایت، یعنی تمام مراتب هدایت فی قلبهی. حالا این رو باید تحلیل بکنیم، فظهر مصابیح الهدى فی قلبه، ببینیم به خواست خدا در تحلیلش به کجا میرسیم. خود شما هم در این فظهر مصابیح الهدى فی قلبه یه دقت و عنایتی بفرمید، ببینید اضافه تر از اون چه من براتون عرض میکنم به دست میارین که به من هم لطف بفرمایید.